شخصی داستان در اثر مصرف حالا نسبتا زیاد مواد الکلی و شوینده خوش شده و بعضی از قسمت ها مثلا قسمت مفصل انگشتان ترک زیادی داره و با استفاده از پمادهای معمولی و مصرف کننده هم خوب نمیشه. میخوان مثلا آقای دکتر بفرمایید که من به چه طریقه یا چه پماد استفاده بکنم که بتونم که این ترکایی که گاهی هم خونم میاد اذیت هم نکنه بتونه که این تاثیر پیدا کنه. خیلی متشکرم.
آقای دکتر، آیا پوست خوش به لبم سرایت میکنه؟ من الان مدت 1 سال هست که لبم پوسته میشه. میخواستم ببینم ایمالو پوستم هم خیلی خوشته، به طوری خوشتی که یک چیز زبر که بهش بخوره فوری زخم میشه. یه پسر دارم، موهاش همش پوستا پوستا میشه، یعنی میره حمام برمیگرده همش شورای سر داره. آقای دکتر سوال کنم، چند بارم دکتر بردم، موهاش هم چربه، همش چربه، موهاش میریزه جلوش. 18 ساله پسرم، از سمنام ممنون میشم.
فیزدی هستم از مشهر کرج، پوستم خشکه، سنم هم رو 70 به بالاست، ولی پوستم فوق العاده، پوست دست و صورتم کلا بدنم نه خیلی خوشگل. خواستم ببینم آقای دکتر چه دستوری میفرمایند.
خواستم به آقای دکتر بگم من کرونا گرفته، دوتام آمپولم زدم دوبار، موام ریزش داره، رو کنده که ریز میریزه، باید چی کار کنم؟ به من یه راهنمایی کنن.
همسر من 82 سالشونه، جدیدن این زیر پوست بغله مثلا پایین چششون مثل بادکنک باد میکنه، یه حالت همجوری اینه که زیرش خالی باشه، اینه که سوخته باشه، آب جمع شده باشه، اون شکلیه. الان چند وقتیه اینکه تقریبا یک ماه دو ماه اینجوری شده، پوستش هم خیلی خالی. میخواستم از دکتر بپرسم که این پوست دست پا از کم آبیه، خشکه، انگار که دشت براهود، انگار خشک هستش. دست پاشون هم خیلی یخه. میگم قربون دستتون برم، خدا حافظتون باشه.
دعوا منو بزنی، دختری 11 ساله دارم، حدودا یه 8-9 ماه این جلوی سرش خیلی موهاش کم شده و ریخته. بردم به پزشک مراجعه کردم، آزمایش هورمونی، همه جور آزمایش کامل دادم، هیچ مشکلی نداشت، فقط محلول 2% ماینوکسیدیل به من دادن، مکمل زینک و فلفولیک هم بهش میدن. میخواستم ببینم این احتمال داره در مرور زمان پرشه یا اینکه نه این بیشتر پیشروی بکنه و ای جلوی سرش خالی میشه. من خیلی نگرانم، اگه منو راهنمایی کنید بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه مجله پزشکی. دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی که مهمان برنامه هستن. دکتر رباطی، خیلی تلفن‌ها متنوع بود و همکارانم به من گفتن که تلفن‌های زیادتری هم باقی مونده که دیگه احتمالاً فرصت نشه در این برنامه‌ها رو پخش کنیم و ما از همه عذرخواهی می‌کنیم. دکتر رباطی، خیلی ها در مورد این خشکی سوال کرده بودن، البته شما صحبت کردین، ولی چون مثلا گلیسرین رو هم پرسن، ترکیب گلیسرین آب لیمو، خیلی گفتن ما لایه برداری کنیم بهتر نیست، بفرمایید.
نکته مناسب اشاره کردیم. ببینید، در مورد بین سوالان بود انواع ترکیبات مرطوب کننده، بخوام ساده بگم 2 دسته هستی دارن. یه سری حالات مرطوب کنندگی دارن، یعنی سطح پوست رو چرب میکنن، نمیذارن آب تبخیر بشه از سطح پوست. مثال شایعش همین ترکیبات خیلی چربی مثل کرم وازلین هست. وازلین شاید یکی از قوی ترین کرم‌های مرطوب کننده باشه، چون به خاطر حالت خیلی چربی که داره رطوبت سطح پوست رو نگه میداره و خب پوست بعد استفاده بعد مدتی خشکیش کم میشه و مرطوب میشه. یک سری ترکیبات دیگه هم هستن اصطلاحاً جاذب آب هستن. یکی از مثال‌های معروفش همین ترکیب گلیسرینه. گلیسرین رو به صورت مایع معمولاً به عنوان مرطوب کننده استفاده نمیشه، اما در خیلی از ترکیبات مرطوب کننده به صورت ترکیبی وجود داره که این گروه دوم که عرض کردم موقعی که رو سطح پوست استفاده میشن از قسمت‌هایی که رطوبت بیشتری وجود داره، قسمت‌های عمق‌تر سطحی‌تر پوست رطوبت و آب رو جذب می‌کنن به اون قسمت‌های خشک‌تر و باعث میشن که سطح پوست مرطوب بشه. حالا بر حسب شدت خشکی وضعیتی که فرد داره میشه از هر کدوم از این گروه‌ها به عنوان مرطوب کننده استفاده کرد. نکته اینه که باید مرطوب کننده رو به فردی که مراجعه می‌کنه پیشنهاد بدیم که ادامه مصرف بده. مثلا یکی کرم خیلی چرب باشه، مثلا بزنه نتونه هیچ کاری بکنه، دو روز می‌زنه، روز سوم می‌ذاره کنار، اصلا پذیرش درمانی براش پیش نمیاد. اما خب بعضی موارد اگه رطوبت چربی اون کرم مرطوب کننده متعادل‌تر باشه، بعد چند دقیقه رو پوست جذب بشه، خب اینو خیلی راحت‌تر ادامه میده و استفاده زیاد میکنه. یا نه اگه پوست خیلی خشک باشه ترجیح میده همون خیلی کرم خیلی چرب استفاده بشه که زودتر از اون حالت در بیاد. این در مورد اون ترکیبات کلی گروه‌های کرم‌های مرطوب کننده بود که این دو دسته اصلی هستن که خب هر دو دسته مرطوب کننده مناسبی هستن و بر حسب شرایط میشه از هر کدوم استفاده کرد.
دکتر یه سوالی داشتیم در رابطه با ریزش موی بعد از ابتلا به کرونا بود. این چون خیلی توی پیمای کارم تکرار شده، من خواستم که شما به ما بگین موها در میاد در نمیاد چی کار کنم؟
فقط تو پیام کار نیست، یعنی تعداد زیادی از بیماران که مراجعه میکنن متاسفانه تو این دوره کرونا این مشکل رو دارن. هر استرس شدیدی که به بدن وارد بشه، که حالا خود ابتلا به کرونا به استرس شدید حساب میشه،
بله،
میتونه یه نوع ریزش موی خاصی که اصطلاحا میگیم ریزش موی استرسی، یا بخوایم اسم دقیق‌تر علمیشو بگیم بهش میگیم تلوژن افلوویوم، اینو پیش بیاره. سادهش اینه که موها یه دفعه وارد فاز استراحت و خواب میشن و میریزن. خب ابتلا به کرونا همین حالت رو تشدید میکنه. معمولا یه فاصله دو سه ماهه بعد از بهبودی و خوب شدن از کرونا پیش میاد. نکته خوب اینه که اکثر موارد این خود به خود برمیگرده. دوره برگشتش هم نسبت به انواع دیگه ریزش های موی استرسی که به علل دیگه پیش میاد، این مواردی که ثانویه به ابتلا به کرونا بوده یه مقدار کوتاه‌تره. حالا خیلی موقع اصلا شاید بدون درمان برگرده. اگر موارد شدیدتر باشه با یه سری درمان‌های خاصی که برای ریزش مو میشه در نظر گرفت، این دوره بهبودی تسریع بشه و زودتر بهبود پیدا کنه. اکثر موارد جای نگرانی نیست، یعنی ریزش موی دائمی نخواهد بود.
یه سوالم داشتیم که در مورد ریزش موی دخترشون پرسن که 11 سالش بود، گفتن ماینوکسیدیل 2% دادن و یه سری آزمایشا رو و خیلی نگران بودن در کلام. و شما دکتر ریزش جوان‌ترین فردی که ریزش مو داشته چند ساله بود یادتون میاد؟
میتونه از طرف تو میگم و انواع خاصی از الگوی ریزش مو هستن، بچه‌ای مثلا 1-2 ساله هم درگیر میکنن، انواع خیلی خاصه.
بله
در مورد سوالی که کردن تا اونجا که متوجه شدم ارزیابی معمول انجام شده بود. اگه درمان شروع شده یه خورده باید صبر کنه، یعنی یه درمان باید حداقل 3-4 ماه استفاده بشه بعد قضاوت کرد که اثر دارد یا ندارد، چون اصلا شروع داروها تو خیلی موارد تو چند هفته اول یه مقدار تشدید میکنه ریزش مو رو، بعد اثر درمانی پیش بیاد. توی سن مثلا 10-11 سال، سن هولوش، سن بلوغ، اون علل زمینه خیلی مهمه، مثلا کمبود آهن وجود نداشته باشه، مشکل تیروئید نباشه، این موارد اگه رد شده باشه اکثر موارد با یه درمان معمول در کنار یه تغذیه مناسب و پرهیز از استرس اضافه اوضاع بهبود پیدا میکنه.
خب راجبه همسرشون سوال داشتن که 82 ساله بودن. اولا که من تبریک میگم که تا این سن به هر حال اینقدر هوای همدیگر رو دارن دیگه و قاطاجه ما جوان تر. و اینکه گفتن حالا پوست دستشون و پوست پاشون خیلی خشک و البته تورم زیر چشم هم سوال کرده بودن.
در مورد خشک پوست اون اصول کلیه که اشاره شد در موردش، اما در مورد تورم زیر چشم این ممکنه هم یک سری تغییراتی باشه که به مرور با افزایش سن پوست پلک شل میشه، بافت چربی زیر جلدی بیرون زدگی پیدا میکنه، اصطلاحاً پف زیر چشم پیش میاره که خب درمان معمول این حالت ها اون جراحی ترمیمی پلک است. یه حالت دیگه هم که خب باید مد نظر باشه، مثلا اگر این حالت میزان بهتر شدن بدتر شدن داشته باشه و زیاد و کم بشه، اون علل زمینه ایه. این ورمایی که تو پوست پیش میاد علل زمینه میتونه مشکلات کلیوی باشه، مشکلات قلبی باشه، همه اینا ممکنه یک ادم و ورم اطراف چشم گاهی ایجاد بکنه. اگر اون حالتی هستش که اوضاع فروکش پیدا میکنه تشدید میشه، یه مشورت با همکارای متخصص داخلی ارزیابی از این موارد به نظر من یک قدم منطقی هست تو این مرحله.
خیلی 921 834 چندین بار دکتر تکرار کرد، گفتن خاله گوشه دورگردان قبل شما سوال کنید. اینا رو چیکار کنم؟ بردارن بر ندارن بفرمایید.
خاله گوشتی دورگردان عملا اصطلاح جوانی گوشتی یا اسکین تگ میگیم، عملا همون خاله. خطرناک نیست، چیز بدی نیست، مصری نیست، ویروس نیست. خب تو بعضی از افراد زمینه‌شو دارم، میتونه به مرور تعدادش زیاد بشه، بعضی موقع بزرگتر باشه، ممکنه مثلا به لباس گیر کنه، به گردنبند گیر کنه، خورده اذیت کننده باشه. موندنش هیچ ضرری نداره، اما اگه فرد از ظاهرش خوشش نمیاد یا به هر دلیلی اذیت میکنه، میشه خیلی راحت با دستگاهی شبیه لیزر یا اصطلاحاً دستگاه کوتر اینا رو پوست برداشت.
دکتر چون راجع به در واقع انواع حالا کرم ها شما صحبت کردین، خیلی هم گفتن که لایه بردار برای پوست خوش خوبن یا نه استفاده بشن، و ضد آفتاب هم که میگیرن ضد آفتاب مخصوص پوست خوش بگیرن یا نه؟
در مورد ضد آفتاب خب بهتره ضد آفتاب بگیرن که پایه کرمی بیشتری داشته باشه، چپتر باشه، که پوست رو خیلی نظر خشک بشه، مرطوبتر کنه. استفاده از لایه بردار منع مطلق تو پوست خشک نداره، اما خب باید لایه بردار با غلظت مناسب استفاده بشه، چون معمولا اکثر لایه بردار تو چند هفته اول استفاده ممکنه کم خشکی پوست رو تشدید کنه. اگر لایه بردار شاید توی نفرات شروع بشه، توضیحمون اینه که مثلا دفعات استفاده کمتر باشه، هفته دو شب باشه، بعد یه شب در میون، بعد مثلا هر شب کنارش حتما مرطوب کننده استفاده بشه. اون غلظت و ماده لایه برداری هم که استفاده میشه شاید ترجمه این باشه از غلظت پایین‌تر شروع به استفاده بشه که اون خشکی اولیه خیلی اذیت کننده نباشه.
دکتر رباتی پوست خشک میتونه جوش هم بزنه؟ ربطی ندارم هم دیگه
میتونستنش که میتونه، اما معمولا جوش رو انواع اقسام داره. یه جوش ممکنه یه کورک بله. اطراف پیاز مو باشه تو هم پوست خشک و چرب میتونه پیش بیاد، اما خب جوش های پوستی مثلا اون طیف بیماری آکنه اکثرا تو پوست چربتر پیش میاد.
پس اکثرا تو پوست چربتر. اینم سوالی بود که پرسیده بودی. خب سوال خیلی زیاده دکتر رباتی، اگه نکته در مورد خشکی پوست باقی مونده بفرمایید، اگه نه من سوال بپرسم.
چند نکته رو من بگم. یکی که خشکی پوست تو فصل سرما چند بار عرض کردیم بدتر میشه. در کنارش یه چیزی که تا حدی مخالفشه، شستن زیاد با آب گرم هم خشکی پوست رو بدتر میکنه. یعنی آب خیلی داغ برای شستن پوست استفاده زیاد بشه، باز خشکی پوست بدتر میشه. نوع شوینده ها بهتر شوینده هایی استفاده بشه که حالت قلیایی کمتری داشته باشن. صابون های معمول یک پی هاش وضعیت قلیایی تر دارن. یک سری صابون های نسل جدید تر هستن، صابون های مصنوعی هستن، اصطلاح هم پن بهشون میگه. اینا معمولا اون حالت قلیاییشون کمتره، به سمت خونسا یا اسیدی هستن. این شوینده هایی که پی هاش قلیایی یا حالت قلیایی کمتری داشته باشن، احتمال خشکی پوست باهاشون کمتر
خواهد بود. خب این در رابطه با خشکی پوست صحبت کردیم، البته موضوعات خیلی مختلف دیگه ای هم مطرح کردیم و خیلی از موضوعات با شما راجع به فرانس رایت پرسیده بودین، راجع به جوشای زیر پوستی پرسیده بودین. من سوالات شما رو دیدم، چروک خیلی سوال زیاد داشت که چیکار کنیم با چروکا، که حالا در برنامه دیگه از دکتر رباتی سوال خواهیم کرد، و بقیه اساسیت پوستمو که مهمان برنامه خواهند بود. از همه شما سپاسگزارم و سپاسگزاری میکنم از توجهتون. همکاران من در پخش آماده هستن که ادامه برنامه ها رو پخش کنن. خدا نگهدار.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
عصر بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا تهران رادیو سلامت. دعوت میکنیم که تا لحظات دیگر همراه باشید با بازپخش برنامه چشم‌انداز از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
چشم‌انداز چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر اجرای شدن قوانین حوزه سلامت، آنچه که سیاست کلیست و آنچه که در برنامه های توسعه کشور به عنوان تعیین تکلیفی برای دستگاه های اجرایی مطرح شده و آنچه که در مجلس تحت بررسی است، چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه، حتی اصلاح قوانین. قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان چند سال است که در کشور ما مرتصویب قرار گرفته، اما اجرایی شدن اون در موردش باید گفتگو بشه. بخش‌هایش هنوز اجرایی نشده و البته ظاهراً اصلاحاتی در مورد این قانون مطرح هست. ببینیم که این اصلاحات در چه زمینه‌هایی هست و کدوم یک از بخش‌های این قانون اجرایی شده و کدام یک معطل اجراست. این برنامه چشم‌انداز رو شنونده باشید.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر علی همت محمود نژاد که مشاور ریاست سازمان بهزیستی در امور معلولان هستن و از سوی این انجمن، یعنی انجمن دفاع از حقوق معلولان، در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر محمود نژاد سلام به شما.
سلام به شما سرکار خانم علوی و شنوندگان فهیم برنامه چشم‌انداز. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم. یه مقدمه راجع به قوانینی که اصولا در حمایت از حقوق معلولان و شرایط فعلی قوانین، یه خلاصه ای رو بفرمایید ما ببینیم که مصوب چی داریم از گذشته تا الان.
ما در تاریخ 16/2/83 اولین قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی به صورت طرح تصویب شد و بعداً چون این قانون به صورت طرح بود، بسیاری از نهادها و ادارات از اجرای این قانون استنکاف می‌کردند، تا اینکه در سال 1396 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای محترم نگهبان هم رسید و الزام آور شد برای تمام دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در کشور وجود دارن که برای این افراد فعالیت بکنه. حتی در راستای اجرای این قانون یک کمیته نظارت و هماهنگی با ریاست معاون اول رئیس جمهور هم برگزار شد، تشکیل شده که الان تقریبا میشه گفت که 3 جلسه از این کمیته نظارت و هماهنگی تشکیل شده تا دستگاه رو تشویق کنن و دستگاهی که اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان استنکاف میکنن اونا رو معرفی کنن و از اونا بخوان که این قانون هرچه سریعتر اجرا بشه. ولی خب واقعیت امر اینه که بسیاری از دستگاه‌ها متاسفانه هنوز که هنوزه در اجرای این قانون، اصلا شاید خیلیشون با اینکه موظف هستن و در قانون صراحتن و اونا هم اشاره شده، ولی در بدنه اون دستگاه حتی خبری از وجود این قانون نیست.
بله آیدی تو محمود نژاد، حتما شما خودتون پیگیرین از سوی انجمن و حتما نمایندگان محترم مجلس هم در کمیسیون های تخصصی همینطور در فراکسیون های مختلف پیگیر اجرای شدن این قوانین هستن. کدوم یکی از این بخش های این قانون نسبت به بقیه بهتر اجرای شده؟
ببینید خب آنچه که هست قوانین که مربوط به سازمان بهزیستی، خب چون سازمان متولی و خاص افراد دارای معلولیت هست و این هفته هم به نام هفته بهتر زیستن از 25 مرداد تا 31 مرداد نامگذاری شده و واقعا جا داره تبریک بگیم به تمام کسانی که برای بهتر زیستن انسان‌ها تلاش می‌کنن و کوشش می‌کنن تا مردم ما آسایش بهتری داشته باشن. قوانینی که به این سمت و سو میره خب در حال به اصطلاح شرایط اجرا شدنش بهتره، ولی قوانینی هم وجود داره که واقعا به خصوص اینکه شما رادیو سلامت هستید میشه به اون اشاره کرد. مثلا ماده 6 قانون حمایت از حقوق افراد دارای ملیت که در خصوص بیمه‌های توانبخشی این افراد صحبت میکنه. متاسفانه با اینکه چندین سال از این قانون گذشته و 100 میلیارد هم در یک دوره مجلس شورای اسلامی برای این قانون پول گذاشت و هیچ کم نفهمید و واقعا بنده به عنوان یک فعال اجتماعی در کشور نفهمیدم این 100 میلیارد تومان کجا رفت و خوب نهادهای بازرسی که صدای من رو میشنوند واقعا بیان بشینن با خودشون وقتی که به عنوان بازرس هستن، سازمان بازرسی کل کشور، بیاد بشین واقعا در این مملکت این 100 میلیارد پول بیمه توانبخشی افراد دارای ملیت کجا رفت؟ یک
چه سالی بود آقای دکتر؟
سال 99. و اگر از اون 100 میلیارده که برای بیمه توانبخشی یعنی برای خدمات کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات معلولین داده شده و الان معلوم نیست کجاست و چه کسی اون رو هزینه کرده و از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این پول تخصیص داده شده، این پول خارج شده و بعد از اونم به خاطر اینکه این پول سر جای خودش خوب خرج نشده دیگه مجلس پولی برای این ماده قانونی که بیدونید حیات افراد دارای معلولیت به توانبخشیه، یعنی یک فرد دارای معلولیت برای اینکه معلولیت بر اون مستولی نگردد و برای اینکه معلولیت اون پیشرفت نکنه باید مدام در حال توانبخشی باشه، ولی این پول متاسفانه معلوم نیست کجا رفته. یک و دو، 1400 و 1401 حتی یک ریال هم برای این ماده قانونی پول به اصطلاح در نظر گرفته نشده. حالا به اصطلاح شما که پیگیر سلامت افراد جامعه هستید و واقعا منم از شما تشکر میکنم که این برنامه رو به افراد دارای معلولیت اختصاص دادید، این پول به کجا رفته که این بیمه حکم بیمه مکمل برای معلولان داره، کما اینکه معلولین کشور ما هیچ کدوم بیمه مکمل ندارن متاسفانه، فقط بیمه سلامت هست و با توجه به عملهای اختصاصی که افراد دارای معلولیت دارن هیچ گونه جوابگوی نیاز اونا نیست این بیمه و نمیتونه هزینه‌های درمانی افراد دارای معلولیت رو پوشش بده.
الان حمایت اجتماعی که از معلولان اتفاق میفته صرفا همون بیمه سلامت هست. خب بسیاری هم خب به حال حمایت‌هایی رو از سوی خودش و با معاونت تمام بخش اصلا معاونت در این ارتباط داره، ولی خب بسیاری هم به حال اعتبارات محدودی داره و کلی درخواست.
ببینید هزینه‌های درمان متاسفانه به هیچ عنوان پاسخگو نیست. اصلا من به شما عرض بکنم مسئولین کشوری که میشنوند این موضوع رو متاسفانه هیچ کار رشد بودجه افراد دارای معلولیت متناسب با رشد تورم و گرانی و اتفاقاتی که در کشورها میفته به خصوص در کشور ما رخ نداده. الان مثال میزنم برای شما، در حال حاضر مستمدی یک فرد دارای معلولیت که از طرف دولت دریافت میکنه به عنوان هزینه معاش در نظر گرفته میشه چیزی حدودش 420 هزار تومانه. شما به من بگید امروز با 420 هزار تومان که معادل یک روز کاری یک کارگر هم نیست واقعا چیکار میشه کرد؟
بله مبلغ خیلی پایینه.
چه اقدامی میتونه انجام بده؟ یا مثلا حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی 1 میلیون تومانه. آیا با 1 میلیون تومان الان پرستاری پیدا میشه یک ماه یک فرد داره معلولیت نگهداری بکنه؟ لازمه که رادیو سلامت و متولیان برنامه های سلامت و کسانی که رسانه در دست دارن واقعا این موضوعات رو به چالش بکشن و حقوق این افراد رو از جامعه و از به اصطلاح کسانی که برنامه ریز هستن به خصوص از مجلس شورای اسلامی واقعا اینا رو مطالبه کنن. به نظر من مهمترین مشکل افراد دارای معلولیت به دست مجلس میتونه باز بشه.
خب مجلس یه سال قانون گذاریشو کرده اما دستگاه اجرایی پیگیر نبودن، حالا اون بخش نظارتیش باید پیگیر باشه.
مجلس نمیتونه قانونی رو صرفا مصوب بکنه و پیگیر این نباشه که چرا قانونی که من مصوب کردم اجرا نمیشه. مگر ما کمیته نظارت در اصل قانون اساسی نداریم که آقا قوانینی رو که مجلس تصویب میکنه باید برای این قوانین اشراف داشته باشه، پیگیری کنه و به نتیجه برسونه؟
بله همینطوره.
من دو تا مثال زدم، از پرستاری و از حق معیشت زدم. الان شما نگاه کنید ویلچری که تا سالهای قبل در کشور ما 300 هزار تومان بوده، 200 هزار تومان بوده، 400 هزار تومان بوده، الان حداقل قیمت پایه یک ویلچر 5.5 تا 6 میلیون تومانه.
سادهش
ویلچر برقی که گاهن از قیمت یک ترایک بالاتره، یعنی ما ویلچر برقی که برقی از معلولین میوپاتی ما شرایط جسمشون جوریه که فقط و فقط باید از این دستگاه استفاده کنن و مورد نیاز اوناست، گاهن تا 150 تا 160 میلیون تومان هم به راحتی قیمتشه و فرد معلول هیچ چاره‌ای نداره، یا باید در خانه بماند یا باید انزوا رو انتخاب بکنه و یا باید برای حضور اجتماعی این ویلچر رو بتونه تهیه کنه. و سقف کمکی هم که بهزیستی میتونه برای خرید به یک ویلچر برقی به معلول بکنه 10 میلیون تومان و برای ویلچر ساده 4 میلیون تومان. یعنی علی‌الحال حتی کمکی هم که خود سازمان بهزیستی میتونه به معلولین انجام بده مطابق با بودجه که در اختیارشه، چون این بودجه رو که در اختیار قرار میگیره تقسیم بره به تعداد معلولینی که در اختیارش هست انجام میده و این بخشنامه رو تعیین میکنه. یعنی بخشنامه کاملا مطابق با بودجه‌ای که میاد در اختیارشون قرار میگیره 100% کارشناسی شده است. اما چی؟ اما خب به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت نیست. بنابراین به نظر من بایستی یک بار برای همیشه دولت به میزان قابل توجهی بودجه افراد دارای معلولیت که الان من با شما صحبت میکنم نزدیک به 32,000 میلیارد تومان نیازه، ولی متاسفانه فقط 3,000 میلیارد تومان برای این افراد در نظر گرفته میشه، باید به شدت در این خصوص تجدید نظر بکنه.
فاصله خیلی زیاده تا رقمی که شما محاسبه کردید.
بله، میشه گفت 1000%.
بله، عرض کنم خدمتتون خیلی از برنامه ها هست که ما پیگیر مشکلات سلامت هستیم، معمولا عزیزانی که درگیر زایای نخاعی هستن پیامی میفرستن و این مطالبی که شما گفتید مطالبه شون هست برای پیگیری و ما هم واقعا در حد توان از بهزیستی خواستیم، ولی بهزیستی هم به حال یه توانی داره، نیاز هست که اصلاحاتی اتفاق بیفته. من میخوام در ادامه در مورد این اصلاحات با شما صحبت بکنم آقای دکتر محمود نژاد بزرگوار، یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که اینجا رادیو سلامت هست و این برنامه چشم‌انداز و ما داریم راجع به اصلاح قوانین حمایتی از حقوق معلولان صحبت میکنیم. ظاهرا در بهزیستی جمع‌آوری شده نظرات کارشناسی شده و همینطور سازمانهای مردم نهادی که کمک میکنن و مشارکت میکنن برای حمایت از معلولان و توانمندسازی این گروه از جامعه. ببینیم که این اصلاحاتی که اتفاق افتاده سرجم چی هست و اصلا قرار چه اتفاقی بیفته در ادامه برنامه چشم‌انداز.
بر اساس تبصره 1 ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان، سهمیه 3% استخدام معلولان در شرکت‌ها و نهادهای دولتی و وابسته پس از سال‌ها تصویب، اجرایش همچنان با مشکلاتی مواجه است. علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور:
محیط کسب و کار متناسب با ارگونومی که و مشکلاتی که در فضای جسمی عزیزان دارای معلولیت هست و از آن تناسب خاصی رو نداره. فرهنگ عمومی کشور برای بکارگیری یک فرد دارای معلولیت ممکنه هنوز به اون رشد و شکوفایی خودش نرسیده باشه. رسته های آموزشی بازار محور، یعنی موضوعاتی که بازاری رو و شغل کاربردی و پایداری رو که بالاخره باید بیمه پذیر باشه رو متاسفانه ما در کشور کم داریم. و در خصوص اون 3%، من فکر میکنم برای سال 1401 1805 عنوان در حقیقت سهمیه 3% از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور منظور شده که انشالله بتونن دستگاه ها و از طریق آزمون هایی که برگزار میشه بتونن انشالله حد اکثر این رو جذب کنن. اگر یه عددی بعضا در یک اقلیمی مثلا یک ناشنوا بخوان یا یک نابینا بخوان نباشه، این سیف میشه، یعنی میماند ثبت میشه برای سال بعد و از اون استفاده خواهند کرد. موضوعی که در خصوص 3% برای ما خیلی مهمه، دستگاه دولتی مگه چه عددی رو دارن در طول سال بتونن جذب استخدامی داشته باشن، آزمون برگزار بکنن؟ موضوع مهم دستگاه غیر دولتی و دستگاه عمومی هستن که در قانون هم اتفاقا پیش بینی شده، اما دستگاه هایی که به عنوان شهرداری ها هستن، حالا مجموعه های خصولتی هستن، بخش هایی که یه جورایی با دولت ارتباط دارن، صندوق هایی هستن، اونها متاسفانه تمکین نمی کنن. ما امروز از شما می خواهیم که حتما از حیث مطالبه گری و پرسشگری این دستگاه ها رو حتما ازشون بخواهید که باید افراد دارای معلولیتی که تحصیل می کنن، مایه افتخار کشور هستن، رو انشالله جذب کنن.
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم اجرای کامل و بی‌قید و شرط این قانون تأکید کرد و گفت سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
شما شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه چشم‌انداز مراجعه به اصلاح قوانین حمایتی از حقوق معلولان داریم صحبت میکنیم در محضر آقای دکتر علی همت محمود نژاد که مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور معلولان هستند. آقای دکتر محمود نژاد، ظاهرا یه جمع‌آوری شده از نظراتی که بخشی از این قانون اصلاحاتی درش اتفاق بیفته همین گونه است، و بفرمایید که این اصلاحات در چه بخشی داره اتفاق میفته.
ما حقیقتش خب قانون که تصویب شد، میدونید مطابق با روز بسیاری از